أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تربیت جنسی کودک دو مطلب رو جلسه قبل خدمتون گفتم، یک سلامتی جنسی است و دیگری عفت و حیا. فرق این دو هم اینه، اونجا که بحث از سلامتی میشه یعنی کودک ما عمل خلاف شرع از نظر جنسی انجام نده، اونجا باید مواظب رفتار کودک باشیم. اونجا که بحث از عفت و حیا میشه یعنی باید سعی کنیم روحیه فرزندمون عادت پیدا بکنه به یک صفت. عادت دیگه مربوط به یه عمل و دو عمل نیست، حتی ممکنه الان نشسته باشه اما یه عادتی تو وجودش باشه، مثل عادت رانندگی، عادت خیاطی. دیدید یه کسی نشسته اینجا اما عادت داره به کار نونوایی، کار کامپیوتر مثلا. اون عادت کاری به عمل نداره، من رفتار دیگه کار نداریم، اونجا نشسته اما اون عادت الان تو وجودشه. یعنی یک صفتی مستتر است در پنهان در باطن شخص اما روحیه او هم هست. روحیشه یعنی بدون تأمل، بدون فکر، بدون زحمت عمل ازش سر میزنه. این مهمتر از عمله. معمولا والدین عمل بچه رو مراقبت میکنن و خب دلیلش هم سادگی پدر و مادری که بالاخره بصیرت ندارن، توجه به مسائل دینی ندارن، اطلاع یعنی ندارن، چشمشون فقط تو سرشونه، ظاهر رو نگاه میکنن بچه یه وقت عمل خلافی انجام نده و اگه انجام بده گاهی باش برخورد میکنن، گاهی هم نمیدونن چیکار بکنن، در حالی که مهمتر از او روحیه فرزندشون هست که چگونه بچه رو تربیت بکنن که اصلا در باطن تحریک جنسی اصلا تو وجود این بچه نباشه، تحریک خلاف. این نکته خیلی مهمتره، چون با چشم دیده نمیشه و معمولا هم روش صحبت نمیشه. خب شب گذشته یک روایتی خوندم برای بحث زایمان زن با 4 تفسیری که برای روایت گفتم. امشب یه روایت دیگر رو میخوانیم که مربوط است به بعد از اینکه کودک به دنیا اومد. بعد از که کودک به دنیا میاد گاهی پدر و مادر تحریک هایی نسبت به اولاد انجام میدن به خاطر اینکه حالا بچه رو فرض کنید بخندونن، او رو تحریکش میکنن، دست به اعضای بدنش میگذارن. کودک هم خب تو سنین کودکی نمیفهمه، میخنده، خنده میکنه، والدین هم دنبال خنده کودکند و به خصوص مادران که بلد نیستن چگونه بچه رو تربیت بکنن، مرتب بازی میکنن با بچه و از جمله با اعضای خاص بدن او گاهی بازی میکنن و کارهای دیگه، حالا من بوسیدنهای خاص و تحریکهای خاص. خب این کودک درست الان داره میخنده، ولیکن آهسته آهسته این بچه یک روحیه شهوتی در باطن او انجام میشه که این روحیه فعلا پنهانه. بزرگ که میشه بچه ممکنه آثارش علنی بشه. آثارش چیه؟ از فکر گناه شروع میشه، از ابتدا تصور گناه که این بچه غیر بچه های دیگه هست، این مرتب فکر گناه تو ذهنشه. مرحله دوم عمل گناه هست، وقتی مانعی جلوش نباشه، خلوت باشه، تنها باشه. کم کم مرحله بالاتر ارتباط گناه با دیگرانه و میرسه به بلوغ زودرس و مسائل دیگه دنبالش. و مادر خبر نداره که این مشکلات خودش برای این بچه به وجود آورده از همون دوران کودکی. لذا این بحث ها در حالی که خوب نیست انسان واضح صحبت بکنه، من عبا دارم، حیا دارم بخوام بحث ها رو واضح عرض بکنم، از طرفی هم باید مقصود واضح بشه تا اونجایی که امکان داشته باشه. حالا با کنایه عرض میکنم، اما شما ملاحظه بکنید که چه میخوایم بگیم. انتظار نداشته باشید بحثا رو واضح بیان بکنم یا بعضی صحبت‌ها رو اصلا مطرح نمی‌کنم. به قول بعضی یک خط در میان صحبت می‌کنم، اون خطای وسطش رو خودتون پر کنه که چه مطالبی رو جا می‌اندازه. روایتی که الان می‌خوام بخونم این هست که زنی فرزندشو به خودش میچسبانه. ببینید حالا این دیگه بازی کردن با بچه نیست، اما اینم یه نکته است که این مادر فرزند خودشو که حتی تو روایت میگه دختر هم هست، حالا پسر هم نیست که بگیم مادر فرض کنید نعوذ بالله داره خود مادر تحریک جنسی میشه، این نیست. معلومه که مادر میخواد بچهشو بخندونه و توی افکار دیگه هست، اما این چسبوندن به بدن خود باید ملاحظه کودک رو بکنه. کودک الان عمل خلاف انجام نمیده، اما داره یک روحیه رو به این بچه تزریق میکنه با همین رفتارهای زشتی که البته خودش نمیگه زشته، خود مادر میگه من بچه میخوام بخنده گریه نکنه مثلا. توجه کنید روایتو، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان مباشرت المرأته بنتها، زنی که با دختر خودش تماس بدنی برقرار میکنه. اذا بلغت ست سنین، زمانی که این بچه به 6 سال به بالا رسیده که یه مقدار مسئله سخت‌تر میشه، بالاخره 6 سال به بالا این بچه یه آگاهی ویژه‌ای داره. گاهی مادر بچه رو به خودش میچسبانه. فرماد این به 6 سال که میرسه اگر این کار رو بکنه شعبت من از زنا، یه شاخه از زناست. مسئله خیلی بالاست که گاهی مادر مثلا فرزندشو حمام برده تو شستشو. حالا یه حال این گونه برخوردها باید خیلی مادران دقت بکنن، پدرها هم همینطور، پدران کمتر انجام میدن، اما بالاخره این روایت یه مبنایی میشه برای خیلی بحث ها و اون بحث اینه که مواظب باشیم غیر از عمل فرزندمون روحیه‌ای شهوت برانگیز تو وجود فرزند نیاید. خب امشب چون شب جمعه هست من این بحثو همینجا رها میکنم، ادامه بحث انشاءالله تو هفته آینده خواهیم داشت. امشب یک جمله مناسبت با شب جمعه عرض بکنم که شب خاص مناجات با پروردگاره. شب جمعه شب عید هست. روایت داره که برای منزل خودتون شب جمعه مقدار میوه تهیه بکنید تا فرزندانتون بدانن که این شب فرق میکنه با شبهای دیگه. و فرمود شب جمعه از شب عید فطر و عید قربان بالاتره، منطقه اونا چون دوری سال یک باره بعضی ها فکر کنن اون شب خیلی مهمه. شب جمعه رو بعد جا درست خیلی مهم در و روز جمعه رو تعبیر سید الایام ازش میکنن، یعنی آقای تمام روزهای سال روز جمعه است. لذا از شب اهل بیت علیه السلام یه سری دستورهای خاصی داشتن، از جمله اون واسطه ظالمی که رفته بود امام رضا علیه السلام رو از مدینه بیارد خراسان، دستور داشت که امام رو به هر زوری که هست منتها نه به ظاهر دستشون رو ببنده، اما دیگه مأموریت بهش داده بود مأمون که حق نداری بدون امام بیه، باید امام رو برداری به هر شکل هست بیاری. قصدش امام رو توی فرصت خاصی زهر بده که بالاخره این کارم کرد. تجربه پدرش رو داشت که پدرش امام هفتم رو رسما زندان کرد و مرتب مردم لعن و نفرینش میکردن. مأمون گفت من این کارو نمیکنم، من امام رو زندان نمیکنم، اتفاقا بیارم کنار تخت و تاج خودم از نزدیک، نمیذارم کسی باشون رفت و شد بکنه، نظارت میکنیم کی میره کی میاد، دیگه خاطرم جمع باشه که امام که حق حکومت باشون هست کاری علیه من نمیکنه. بعدم گفت بالاخره وقتی کنار من هستن یه فرصت مخفیانه میشه ازتو شهید میکنیم، اما نمیذاریم کسی بفهمه. حالا اون واسطه ای که رفته بود امام رو می آورد چند ماه تو مسیر همراه امام بوده، قضایایی رو از حضرت نقل میکنه، از جمله این که امام شب جمعه و صبح جمعه که می شد سوره جمعه رو تو نمازشون می خواندند. تو طول هفته نه، سورای دیگه رو میخوندن. این تأکیدی که شده از شب جمعه و صبح جمعه تا تو نماز جمعه، این همش برای اینه که افراد خودشون آماده بکنن برای حضور تو نماز جمعه، که متاسفانه گاهی افراد اهمیت نمیدن و به یه بهانه هایی که حالا وقت نداریم، حالا مهمون اومده سو، حالا امام جمعه کیه سو. اینا غیر دستورات شرعه. همون دستوری که میاد طول هفته باید بیان تو مسجد شرکت بکنیم، به جمعه که میرسه دیگه همه مساجد تعطیل میشه و همه در یک جا. دستور اینه و اون دستور خیلی بالاتر از طول هفته هست. منطقه حالا طول هفته یکی این مسجد نزدیک خونش نیست، اونجا نزدیک تره، در اینجا آبگرم نداره، بالاخره این برمور میره. اما تأکیدی که تو مسجد شده دیگه خودتون میدونید، خیلی شنیدید که میگن نماز ببرید تو مسجد بخوانید، به طوری که اگر 40 تا منزل فاصله داره تا مسجد، میگه این همسایه مسجد محسوب میشه و اگه تو خانه نماز خون نماز ندارد. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. و بزرگان میگن این نماز ندارد معناش تأکیده، نه اینکه حالا بگیم باطله، در حالی که تأکیده اینه. صریح روایت میگه لا صلات، میگه نماز نیست مگر اینکه بره تو مسجد. به ظهر جمعه که میرسه تأکید بیشتر از این داره که این سوره جمعه که میگن بخونید به خاطر این آیشه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا. تا صدای اذان ظهر جمعه رو شنیدید، فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. یه فرمان میده، میگه همه تون باید تلاش بکنید و برید به سمت نماز و بیع و رها بکنید. یعنی خرید و فروش یه حرامه و بعضی میگن علاوه بر این که حرامه باطل هم هست. متاسفانه من میدونم خیلی آخی قرآن هم نمیدونند و صاف میبینیم نزدیک نماز جمعه مغازه هم باز است، داره مشتری هم واشده است. خب این مقصر کیه؟ حالا میخوایم گردن دیگران هم بندازیم؟ نه، مقصر خود ما هستیم که این آیات رو نمیخونیم و به یه بهانه‌ای گاهی افکارهای خاص خودمون رو داریم، در حالی که نمیتونیم مذاق شارع رو عوض بکنیم. این دستور آیه قرآنه و اینقدر اهمیت داره که من روایتش که دیدم خیلی تعجبی هم که میگه امام از شب جمعه سوره جمعه رو میخوندن، صبح جمعه هم همینطور و ظهر جمعه هم همینطور. این یک دستور برای شب و روز جمعه هست و از جمله این که اهمیت بدید عبادت خدا را در این شب و روز. یه سری برنامه های اضافه تری برای خودتون بگذارید. حالا شب و روزهای دیگه هم دارید برنامه، اما یه سری برنامه های بیشتری لازمشونه یه مقدار زودتر استراحت بکنید که بتونید سحر پاشید. برنامه های خاص حالا دیگه خودتون داشته باشید، بدونید این شب اینه. حدیث داره که خواب شب جمعه روز قیامت حسرت میشه برای انسان. حالا این نمیخوام بگم نخوابید، بنابراین ما نیاز بدنمونه، بنابراین باید یه مقدار استراحت کنیم. اما میگم این روایت رو هم بدونیم، یه مقدار اهمیت بدیم. میگه این خواب حسرت میده، میگه چرا من هم تو خوابیدم، در حالی که رحمت الهی تو اول دعای کمیل میگیم وسعت کل شیء، همه چیو گرفته، وقت چی تو من نرفتم از این رحمت استفاده کنم. امشب توسلی به امام رضا علیه السلام داشته باشیم، البته نامی هم از کربلا میبریم، بالاخره ما روزه اصلیمون از کربلا است، اما نام امام هشتم علیه السلام برده شد. صلی الله علیک یا مولای یا علی ابن موسی الروایه. وقتی آقا را مسموم کرد، مأمون ملعون خیلی نگران بود که امام آنچه داخل اتاق مخفیانه تهدید کرده بود آقا رو، یه وقت امام بیرون خانه برای کسی بنشینن تعریف کنن، لذا مأموری رو فرستاد دنبال امام، گفت ببین آقا با کی حرف میزنن، با هر که حرف زدن دستگیرش کنید که بعد اعدامش کنید. اما خبر نداشت امام از قبل کیفیت شهادت خودشون رو با عمل سکوتشون بیان کرده بودن. فرموده بودن اگر دیدی عبا رو سر کشید بدان مرا مسمومم کرده. امام عبا رو کشیدن روی سر، مأمور دنبال امام هی اومد، دید نه امام اصلا با کسی حرف نمی زنن، حتی اشاره هم نمی کنن، عبا رو کشیدن رو سرشون دیگه. اما دیگه خبر نداشت، خود این علامت بود. وارد منزل شدن، آزادشون از مدینه، یه مرتبه آمدن خراسان. وارد منزل شده، سر پدر رو به دامن گرفته، اون لحظه های حساس امام رضا علیه السلام سر مطهر و مدورشون در دامن فرزندشون بود، خوشنود شدن عزیزشون رو دیده، سفارش هایی داشتن اونها رو گفتن و بعد شهادت رسیده. اما آی صحنه ام کربلا اتفاق افتاد، اونجا امام اومدن سر فرزندشون رو به دامن گرفته، ولدی علی الدنیا بعدک العفا، لقد استرحت من غم الدنيا وغمها، از غم غصه های دنیا راحت شدی، و بقی ابوك وحيدا فريدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا آن چه رحمت امشب نازل می کنی به همه ما، همه مؤمنین و مؤمنات، به خصوص شهدا و امواتی که دستشون از دنیا کوتاه شده، نازل بگردن. مغفرت و رضوان خودت رو به همه ماها برسان. ظهور ولیت رو به زودی مقدر فرما. خدایا همه مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر عالی قدر محافظت بفرما، دشمنان رو منکوبشون گردان، به هر عمل خیر و صالحی و هر صفت خوب و اخلاق فضیلتی ما رو هدایت و موفق بگردان، به جاه محمد ما.